اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد والصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل والدامغي صولات الأذاليل. با لطف و عنایت خداوند امروز سه حکمت دیگر را می‌خوانیم، 166، 167 و 168. اما حکمت 166: و قال علیه السلام اذا هبت امرا فقعفی فإن شدة توقی اعظم مما تخاف من. اگر از چیزی ترسیدی و برات با هیبت جلوه کرد، خودتو در آن قرار بده. فإنه یعنی لأنه، چرا؟ برای اینکه اون شدت حذری که دارید، اون احتیاط و نگرانی که شما دارید، شدتش بیشتر از آنی که ازش میترسید. واقعیتش اونقدر هیبت ندارد. شما برای خودتون نگرانی ایجاد کردید. این طرف این مسئله میبینید نه اونقدر هم که فکر میکردید سخت و مشکل و مخوف نبود. اگر قرار شد انسان بترسد و هیبت براش خیلی مسئله جلوه کند، نه اختراعی پیش میاد، نه اکتشافی پیش میاد. کی میخواد بره تو غار، کی میخواد بره تو صحرا، کی میخواد بره تو جنگل، کی میخواد بره تو اعماق دریاها. این بحث هایی که اختراعات و اکتشافاتی که پیش آمده پشتش یک سری جسارت ها بوده است. این یک بحث مسئله است که خودتون قرار بدید در این مسائل برای پیشرفته. یه بحث دیگری هم هست، بحث سیاسی است. حاکمیت ها ترس ایجاد میکنن، ولی واقعا که نمیتونن همیشه اون تهدیدات خودشون اجرا بکنن که، و شما نترسید، براتون هیبت جد با هیبت جلوه نکند و تسلیم این مسئله رسوید. در شرح حکمت 105 اونجا گفتیم مراجعه کنید. روز هفتمی که حضرت رسول صلی الله علیه از دنیا رفتن، حضرت این حکمت رو فرمودن. اونجا مفصل توضیح دادیم. ابزار سلطه دیکتاتورها چند چیزه: امید و طمع، ترس و نیاز. امید ایجاد میکنن، یک دی رو اینطوری سر جاشون میشونن، طمع ایجاد میکنن، وحشت ایجاد میکنن، و با ترسی که خدا سه به پیش میرند، ولی نمیتونن همین اونها رو اجرا ترسونو به اجرا بگذارن. اگه به اجرا بگذارن پس بر کی حکومت بکنن؟ این مردم لازم دارن. این مسئله عربی رو ببینید: ام المقتوله تنام و ام المحدده لا تنام. کسی که کشته شده، بچه‌ای که کشته شده، مادرش راحت می‌خوابد، اما ام المحدده لا تنام. یک بچه رو تهدید بکنن زنده است، ولی مادر خوابش نمی‌برد. این یک روشیه که دیکتاتورها ازش استفاده می‌کنن که ایجاد ترس باشد. از سیاست معاویه همین بود. معاویه میگفت که من وقتی که بخوام شلاق بزنم، شمشیر نشون میدم. لا اذا و سیفی حیث و یکفینی صوتی. وقتی که شلاق کافیست، من شمشیر نشان میدم. و لا اذا و صوتی حیث و یکفینی لسانی. وقتی که با حرف میتونم ساکتشون بکنم، باز شلاق نشون میدم. بعد میگفت که اگر بین من و بین مردم به اندازه یک مو اتصال باشد، کاری میکنم که قطع نشه. گفتن چطور؟ قال کنت اذا مدوها خلیتها و اذا خلوها مددتها. این اتصال به اندازه یک موه. اگه صفر بکشن شل میکنن، اگه شل بگیرن صفر میکنن. در صورت حضرت علیه السلام توصیه میکنند این ترس هایی که ایجاد میکنن در شما اثر نکند، که نتونن دیکتاتورها پاشون رو صفر بکنه و بعد پیشرفت هایی هستش و خودش هم در حکومتش این فضای آزادی خواهی رو در حد اعلا ایجاد میکرد. ببینید این نامه‌ای که به مالک اشدر می نویسد، نامه 53 در قسمتش آمده است وجه الادب الحاجات منکه قسم تفرق لهم فیه شخصت. فرمد یک وقتی رو شما بذار بی پایان آقای مالک، ببین چطور مردم رو شجاعت می دهد. یک وقت بی پایانی بگذار و شخصا باید شما خودت اونجا حضور داشته باشی. اون افرادی که میان هم مشکل دارها باشند و تجلس لهم مجلسا عاما، تک تکی اینا رو نیار، عمومی بیاد، همشون بیان، چون تک تکی ممکنه بترسد، در یک جمع زیادی بیان. بعد فتتواضع فی لله الذی خلقه، باید با تواضع برخورد کنی. و تقعدوا و تقعد عنهم جندک و اعوانک من احراسک و شرتک و نظامی ها، یارانت، لباس شخصی ها، پلیس، پاسدار، همه رو بذار کنار. در اون جمع تو باشی به مردم گرفتار. چرا؟ حتی یکلمه که متکلمه هم غیر متعته، تا اینکه اگه کسی میخواد حرفی بزنه وحشت نگیردش، با صراحت حرفشو بزند. فعنی سمعت رسول الله صلی الله علیه یقول، من از رسول خدا سرادل علیه شنیدم، فی غیر موتنه، نه یکی دو جا، خیلی موارد، که لن تقدس امتون لا یؤخذ للضعیف فیها حقه، لا یؤخذ للضعیف فیها حقه من القوی غیر متعته. امتی که نتونن حق ضعیف رو با صراحت بگیرن، این امت پرش رو ناپاک است. یه امت یعنی مردم شما بگیرید حقتون رو. توصیه حضرت علی علیه السلام است که نترسید، شجاعت داشته باشید، حقتون رو بگیرید. این هیبت هاست که مانع شده، ولی واقعیتش اونقدر نگران کننده نیست. این شعر متنبی رو ببینید، و اذا لم یکن من الموت بود، اگه چاره ای نیست آخرش انسان باید بمیرد، فمن العیز ان تکون جبانا، پس چرا بترسیم؟ آخرش باید میخواد بمیرد، چرا بترسیم؟ کل ما لم یکن من الصعب فعل انفس سهل فیها اذا هو کان. خب اگر شما تو شخصیت مشکل احساس نکنی، میبینی تحقق که پیدا کرد خیلی آسونه. و شما نهج البلاغه رو از اول تا آخرش نگاه بکنید، هیچ جا نمیشه حضرت علی رو تهدید کرد. تا تهدید میکنن جواب شدیدتری رو نظرت میدهد. یک جایی نداریم که تهدید بخواد اثر بکند. مثلا نامه 28 رو ببینید که در پاسخ نامه معاویه است، و ذکرت انه لیس لی ولی اصحابی عندک الا سیف. شما گفتی که حرف من و شما، بین من و شما این شمشیر است که حرف آخر را میزند. تهدید میکند حضرت علی را، فلقد اضحکت بعد استعبار، اول ما را گریاندی ولی با این حرفت ما را خنداندی. متى الفیت بنی عبدالمطلب عن الاعداء ناکلین، شما کی دیده ای که عبدالمطلب، فرزندان عبدالمطلب بخوان عقب نشینی بکنن و به سیف مخففین؟ کی شده که فرزندان عبدالمطلب رو با چمشیر بتونن بترسونن؟ و به اینجا میرسد که وقت بله، صحبت هم ذریتون بدریه و سیوفون هاشمیه، قد عرفت مواقع نسال ها فی اخیک و خالک و جدک و اهلک. تو که مزه شمشیر ششیدی از اینها، برادر دایید اقوامت، دیدی که باشون چه کردن، ما الان هستیم. پس رو جمعش کنم خطبه حکمت 166 رو. هیبت چیزی در نظرتون با هیبت جلوه نکند، او واقعیتش اونقدر مهم نیست، اونقدر سخت نیست، اونقدر وحشتناک نیست. اگر تزتون این باشد، فکرتون این باشد، پیش میرید. اکتشافات هست، اختراعات هست، الا از کودش که بترسد انسان به جایی نمیرسد. و دیکتاتورها هم سر جاشون می نشینن، این نمیتونن به دیکتاتوریشون ادامه بدن. حکمت بعدی، حکمت 167، و قال علیه السلام آلت و ریاسه سعت و صدر، ابزار ریاست سعی صدر است. کسی که میخواد ریاست بکند باید تحمل دیگران رو داشته باشد، تحمل افکار مختلف رو داشته باشد، ولی نمیتونه ریاست بکند. شما فرض کنید یک مکانیک اون ابزار کارشون آچارهاشون نداشته باشد، میخواد چه کار بکند؟ سعی صدر ندارند، مردم رو راه نمیدن، حرفشون رو گوش نمی کنند. این حکومت ادامه پیدا نمی کند، فایده ندارد. اینطوری ابزار ریاست اینه که طرف سیصد داشته باشد و حرف رو گوش کند، ببینه چی میگن، چی کار میکنن. الولایات و مدامیر و رجال، حضرت این فرمت پوست ها میدان مسابقه است، تو اگه مردی بی حرف رو گوش کن، باز برو جلوتر، برو جلوتر، از همه بهتر عمل بکن. میگن سعت و صدر فضیلتون تحت شجاعه، سعی صدر یه فضیلتی است که زیر مجموعه شجاعت است. کسی که شجاعه سعی صدر دارد میگه خب بگیر حرفاتون رو بزنید، من گوش میکنم، من در خودم تغییر ایجاد میکنم، من توضیح میدم، دفاع میکنم، این تحمل دارد. اما که میگه نه حرف نزنید، تحمل نمی کند، مثل یک پیر سرطانی سکته یه دو سه اسوئیست که نزدیکش نشوید، حرفی بهش نزنید، نگرانش نکنید که الان دارد میمیرد. این همش نشانه ضعف است. شجاع اونه که سیاست داشته باشد، نه که به مردم رسی ظلم بکند. سأل علیون علیه السلام یا من الحسن علیه السلام، گاهی وقتا حدیث ها اینطوری است که خوب در ذهن بماند. حضرت علیه السلام به امام حسن میگه پسرم یه سوال، یا بنی فمل جبن، ترس چیه؟ ترسو به کی میگم؟ که بگو. قال الجرع علی الصدیق و النکور علی العدو، اونایی که خیلی جرأت میکنن به دوستانشون، به ما که میرسن شجاع، به دشمن که میرسن خب ترسو هستن. این به معنی ترس است. اگر انسان جرأت بکند به دوستانش، برخوردی باید داشته باشد، این ترسویه. راست میگی، باید با دشمنان بجنگ، چرا به دوستان اینجور برخورد میکنیم؟ سیصد داشته باشیم. اگر سیصد نباشد کی مردم بیان حرفاشون رو بزنن؟ کی آقا میخواد مشکلات رو بفهمد؟ کی میخواد اصلاح برقرار بشود؟ در قرآن الحکم علیه السلام داره که اذا ملک الارازل هلک الافاضل. چقدر جمله قشنگیست. اگر آدم های رزل و پست و ضعیف مدیریت به دست بگیرن، آدم های با فضیلت بیچارن دیگه، هلاک میشن، از بین میرن. خب این رزل ها همین هستن که سه ست نداشته باشن، باقا کسی نتونه حرف بزنه، کسی نتونه اینها رو ببیند، جریان رو ببینید. اخ نفع ابن قیس خیلی آدم با سه صدری بود و عصبانه نمیشد و حرفا رو تحمل میکرد. بودن از یک جایی شما یاد گرفته، ذاتی نیست این مسئله. کی الگوی تو یکی اینطور شده؟ گفت ببینید، یکی بود به نام قیس ابن عاصم، خیلی موقعیت دار بود، با اقتدار بود، رئیس طایفه بود، ولی او خیلی سعی سعد داشت، خیلی حلم داشت، اصلا عصبانی نمیشد. گفت من یک جریان ازش دیدم، از اون به بعد در من تحول ایجاد شد. اون آقا جلو در منزلش بود، بعد حمایل شمشیرش بهش آویزون بود، یه حدث و قومه صحبت میکرد، همینطور صحبت میکرد. دو نفر رو آوردن، یک نفر با تناب بسته میکشوندن، میآوردن با یک جنازه. این هم نگاه به این دو نفر کرد، از دور شناخت، ولی صحبتش رو قطع نکرد، همینجور حرفش ادامه داد. اون دو نفر، یکی جنازه بود، یکی هم یک نفر بسته شده، هر دو رو آوردن، میدید ها، ولی حرفشو تمام قطع نکرد تا تموم شد. اون کشته شده بچه خودش بود، اون قاتل برادرزادش بود. بعد به برادرزادش گفت که گناه بزرگ کردی، چه کار کردی؟ گفت الان مادر این مقتول بفهمد خیلی بهش فشار میاد. که همین الان 100 تا شطور ببری اینجا آماده بکنی که برمان دیه بدید مثلا به مادرش که ذهنش مشغول بشه. بعد به مسئول رسیدگی کرد و میگه دیدم عجب تحملی عجب صدری گفتم بی خود نیست که داره ریاست میکنن اینطوری که همه بهش اعتماد دارن حرفشو گوش میکنن. گفت بعد این چیزم بهتون بگم آخر عمری یک سری رازها رو گفت. وقتی که در حالت احتضار بود بچه‌هاشو جمع کرد دعا بنی گفت پسرانم بیاید. فقال یا بنی احفظوا عنی فلا اجدو انسهلکم منی. این چیزایی که میخوام بگم خوب حفظ کنید با حافظه بسپارید، هیچ کس به اندازه من دلسوز شما نیست. ادامه تو فسد فسودو کبارکم فلا تو سودو سغارکم. من که مردم آدم های بزرگ رو سر کار بیارید، این کوچیکا رو نیارید، حکومت کوچولو ها نباشد، آدم های بزرگ دن سر کار. این ها که بیان اگر آدم های کوچولو بخوان بیان سر کار بزرگاتون رو تغییر میکنن. و همین حضرت دارد بس گره عمر دارد گو من برم فلان جنگ، حضرت فرمود که اگه بری اونجا میگن امکان هادا اصل العرب فقتلو، اگه بزرگ بشه همینه پس بکشیدش پس نری همه. بعد فکر میکنن الان حضرت تعریف کرده مثلا در اون خطبه از عمر، بزرگا رو مسند و مقام بدید، کوچیکا نیان سر این کارها. بعد بزرگاتون مسخره میشن ها، میگن خب اینا که سر کارن ریاست دارن پس که معلومه دیگه کشور چه خبره. و علیکم به اصلاح المال. نکته دیگری که سعی کنید مال پاک باشد، حساب شده باشد از کجا پول طرف در آورده، چجوری در آورده، کجا خرج کرده، شفاف و پاک باشد. اگه اینطور باشه دیگه یک عده لعیم حرف آخر رو نمیزنن، فقط به صرف این که پول دارن هر کار دلشون میخواد میکنه، جبلان دیگه نمیتونن بدن. بعدم دارن و یاکم مسئله تناست فنو اخذا کس به رجول. تعاملتون یک تعامل دو طرفی با مردم باشد، هنری کسبی کاری مفید باشید توی جامعه، برید بده بستون میشه. وقتی که شما مفید بودید توی جامعه کار موجوده، ملیده میشن بیکار، بعد باید اینو کمک بشه، این خودش یک سری ذلت بر مردم میاره. این چقدر بزرگ بوده اون وقت شرفای مزده. سه از آلت و ریاسه سه تو سه، هر که میخواد رئیس باشه بداند بدون سیصد نمیشود، سیصد نداشت ضعیفه، ضعیفم محکوم به سقوط است. باید گوش کنن حرف مردم رو، تحمل بکنن. یه روایت عجیبه هست که موسی صلوات الله علیه گفت خدایا همین فرعون بهش اینقدر بهش عمری دادی و سلامتی دادی و ادعای خدایی میکند و خدا هم فرمود که از خوبیاش هم بگو، چرا باش از بدیاش میگی؟ گفت خوبی هم داره که من از خوبیاش بگم؟ خدا هم فرمود بله، و این که مردمی که بخوان برن اونجا دربون ندارن، این که ببینیم حرفتین رو بزنید، همین خودش خوبیه دیگه، چرا این رو میگی تو؟ چه بسا مندگاریش هم به همین دلائل بوده، این توش کارا رو میگرده، قانون دنیا رو بلد بوده. خلاصه حکمت بعدی حکمت 168 و قال علیه السلام ازجر المسیء به ثواب المحسن. موسی یعنی بدکار، آدمی که کارش درست نیست و اشتباه است و خطا کار است، او رو ازجر. ببینید زجر من معنا بکنم، زجر به معنی جلوگیری است، ولی معنی دیگه دارد که وقتی فریادی علیه یک حیوان میزنن که جل که بیست سر جاش او رو میگن زجر. انسان بدکار رو باید جلوشو گرفت، آنگونه که یک حیوان رو جلو میگن. چجوری جلوشو بگیریم؟ به ثواب المحسن، بیاید آدم نیکوکار پاداش بدید، او زجر میشود. مثل فریادی است که علیه یک حیوانی زده ایم سرجاش میستد. از ترجمه یا توضیحاتی بعضی این سخن حضرت را اخلاقی معنا کردند، گفتند اگر شما با آدم های درست کار درست برخورد بکنید و اونا در نظرورقه در نامی پنجوسته هم داره که مال یک آدم بدکار با آدم درستکار باید تفاوت رو داشته باشن، اگر هر دوشون یک نواخ بخواه باشون برخورد بشه انگیزه خوب بودن از بین می رود. دارم میگه خب ما که خوب بودیم فرقی نکردیم با او که بد بود، بی انگیزه می شود. بعضی همینجوری معنا کردن از جل المصیبه تواب المحسن، یعنی جلو سیئه و کار خطا رو بگیرید به این که به انسان خوب پاداش بدید. میگن آقا این وضعیت کشور یک جویست که خوبها بهشون پاداش داده میشود پس ما هم خوب باشیم، اخلاقی معنا کردن. ولی به نظر میاد این نیست، فریادی علیه این حیوانا بزنید که بشینن سر جاشون. چطور؟ به ثواب المحسن. پس چیز دیگه است، مبارزه های کم هزینه. یکی از چیزهایی که در نهج البلاغه است اینه، حالا خوب بدونید بحث جهاد مثلا یکی از بحث های نهج البلاغه است، سبک خاصی تقسیم بندی میشه و موضوع بندی میشه. مثلا نظر فقهی که نگاه کنید میگید خب حالا جهاد ابتدایی داریم، جهاد دفاعی داریم، جهاد بر کی واجبه بر کی واجب نیست، از بحث های اینطوری مثلا فرض کنید. حالا در جهاد اماننامه بدن ندن یه بحث اینطوری، ولی نهج البلاغه کتاب طریقتی است، اصلا موضوعش فرق میکند، کتاب رساله نیستش. ببینید اونجا در نهج البلاغه تقسیم میشه، فرمود روحیه بدید، تقویت روحیه جهاده، فنون نظامی بدید توی جهاده. این قسمت های دیگه هم داره میشه، این زیر مجموعه جهاد آورد، مبارزه کم هزینه داشته باشید، نه که انسان زیاد بزند یکی بزند زیاد بخورد که نمیشه. یک شخصی بود ضربه میزد بیشتر به خودش برمیگشت، حضرت فرمود انما انت کتا نفسه لیقتل ردفه. معلوم است تو چه میکنی؟ تو مثل کسی که نیزه به خودش میزند که از بدنش بیاد بیرون به دیگری بخوره، تو به خودت که بیشتر میزنی، درست کار کن. توصیه بین که مبارزه کم هزینه بلد باشید. و بعد از اون برباز بحث دیگه داره، توقف انگیزه. خیلی جالبه، طرف رو بی انگیزش کن، کم انگیزش کن، خودت هم مبارزه کم هزینه داشته باش. اینجوریست که اینا فنونه، با بخوام که از راه قلدری وارد بشیم اون طرف قلدرتر قوی تره سلاح داره، نمیشه که. این جزو موارد مبارزه کم هزینه است. از جور المسی به ثواب المحسن، آدم بدکار را سر جاش بنشانید. یک فریادی که به سر حیوان ها میزنن میشین سر جاشون به اینها داشته باشید، معنی زجین است. چجوری فریاد بزن؟ نه بگن اینا حیوان هست جلوش نبگیرید. به ثواب المحسن، شما بین آدم های خوب مقابل اینا کی هستن، اونا رو تعریف تمجید بکنید، اینا طرف اونا برید، اینها خیلی بهشون سخت میزنن. هم گاهی وقتا شده طرف آدم بی خودیه یک اسمس میزنم فلان جا بیاد، اینا هم از ترس این برن، چه خبره؟ شما در طرف مقابلشون برید که خوب اونا حالشون گرفته بشود، هیچ کارتون هم نمیتونم بکنن. شیر ابوالعطایی هم همین رو تأکید میکند که این ثواب المحسن این خودش یه ضربه درست حسابی است، مبارزه کم هزینه است. اذا جازیت بالاحسان قوما زجرت المذنبین عن الذنوب، وقتی شما پاداش خوب بدی به یک عده‌ای، آدمای مذنب آدمای خطاکار اینا رو زجرشون کرده ای، نهیشون کرده ای از گناه. فما لک و تناول من بعیدی، چرا شما وقتی غذا میخوری از پشت کلتون دور میزنید؟ و یمکنو که تناول من غریبی، وقتی میتونید راحت غذا بخورید چرا دستتو دور گردنت میپیچونی غذا میخوری؟ یعنی چی؟ یعنی راه آسون اینه، مبارزه آسون اینه، سختی ندید به خودتون. در نهج البلاغه روش های زیادی آمده به عنوان مبارزه کم‌هزینه، تحت عنوان میتونه جازو بیاریدش. مثلا یکی بین آدمای رز شما تفرقه بندازید، اینا به عدد که بکنن خطرناک. در حکمت 199 داره در مورد افراد قوقا آشوبگر، فرمود هم الذین اذا اجتمعوا غلبوا و اذا تفرقوا. بله، آدم های آشوبگر اینا کسانی هستن که اگر اینا وحدت بکنن غلبه به شما میکنن، اما اگه جدا جدا بشن مفیده برای شما هستن، نفع به شما میرسنن. بعد گفتن خب این مقدارش میفهمیم که اذا اجتمعوا در رو اینا با هم همدست بشن ضرر دارن، اما اذا تفرقوا نفعوا رو ما نمیفهمیم، اینا جدا جدا باشن منفعت دارن، کجاش منفعت دارن؟ خب فوقش ضرر ندارن. حضرت فرمود خب آخر یک حرفه‌ای که دارن دیگه، یکی نانواس، یکی قصاب، یکی بناس، یکی نجار، میرن خدمتی به مردم میکنن، ولی اینا دست به دست هم که میدن مشکل ساز میشن. اینها وحدت نکنند، این روش خوبیه، ولی متاسفانه عوضی که شیعیان علی علیه السلام از این روش استفاده کنن، دشمنان استفاده کردن، خودشون وحدت کردن، ما رو به جا نهم انداختن، بین ما اختلاف ایجاد کردن. ایالات متحده آمریکا، یعنی ایالت هایی با هم اتحاد شده دیگه، اتحاد جماهیر شوروی اسم قبلش، جمهوری های متحد شده، ولی اینجا این برای کشور با اون کشور در دعوا، این فرقه با اون فرقه در دعوا. در عراق 200 طائفه 200 تا علی هم میگن. ما شیعه ایم، ما توصیه کرده از شما وحدت بکنید، عراض لعباش وحدت نکنن. یکی دیگر از روش های کم هزینه ای که در نهج البلاغه است بی تفاوتی، پاییزی برخورد کن. وقتی هم گفتیم این پاییز چیکار میکنه؟ برگ ها را میریزد، بیچاره میکنه درختان را. چطور؟ سرد و خوش برخورد میکند. شما سرد و خوش برخورد کنید، به هم میریزد. قبلا توضیح شده دیم که در درد که در اول سردی را اول سردی رو احتیاط کنید، آخر سردی رو استقبال بکنید. اول سردی میشه پاییز، آخر سردی میشه اوایل بهار، که با درختان آنچه میکند با بدن شما میکند. این دلیل که میاره ازش خیلی چیزا میفهمید، حتی علیل و یعمه از دلیل عمومیت بفهمید. پس از رفتاری هم شما سرد و خوش برخورد بکنید، بیچاره میشه طرف. یه میگه روش هست، قال علیه السلام فلدین اعتذر و قتال مه، یه عده که با حضرت یاری نکردن در جنگ، میگفتن ما اصلا نه آب میاریم نه کوزه میشکنیم، نه این طرفیم نه اون طرفیم. حضرت فرمود بله، لم ینصر الباطل، اینها باطل را حمایت نکردند، ولی علاین سرد و خوش وقتی برخورد کنید طرف آسیب میبیند، حالا حق باشد یا باطل فرق نمی کند. پاییزی برخورد کردن درخت رو بیبرگ میکند، حالا درخت مال هر که باشه، فرمودن خضر الحق، ولی حق رو اینها خار کردن. ما نمیگیم که شما نسبت به حق بیتفاوت باشید، نه، نسبت به باطل که بیتفاوت باشید، پاییزی که برخورد بکنید. این که این همه روایت داریم که تواضع برای غیر خدا نکنید، سلام برای غیر خدا نکنید، همینه، پاییزی برخورد کنید. گاهی وقتا سکوت اصلا قرار نیست که جواب بدید، همین که سکوت کردید خیلی جوابم ندادید، یک ابهتی در شما هست، یک هیبتی احساس می شود، به کثرت سم تکون الهیبه. ما نمیذاریم طرف سکوت کند، نه، به پرسشش می کشیم، باید جواب بدهد. ببینید هیبت اون موقع سکوت کنه جواب ندهد، ما پرسش پاسخ می کشیم نمی شیم. بعد دارد که چند چیز هیبت میارد یا هیبت میشکند، یکیش همین هیبت من الفقیر محال، احساس نیاز بکنید هیبت دیگه ندارید، بگیم ما احساس نیاز نداریم، او به ما نیاز دارد، او مقاد ریاست کند دیگه، و بعد او باید حرف بزنه، سکوت نکند، او باید پاسخ خوب باشد، ما جواب نمیدیم، اصلا برعکس میشه قانون. خیلی جالبه، هم هیبت شکستیم هم هیبت ایجاد کردیم، چون خود حضرت هم اینجوری دعا کردن برای حضرت علیه السلام که اللهم اجعل فی قلوب المؤمنین من علی المحبه، خدایا دل مؤمنین پر محبت از علی باشد، ولی قلوب کافرین دل باشد دلشون پر هیبت از علی باشد، و اجعل فی قلوب کافرین الهیبه من علی علیه السلام. ما هم شیعه علیه السلام هستیم، هیبت شکن باید باشیم، ولی در مقابل انسان‌های ناسالم باید با هیبت باشیم. چطور هیبت شکن باشیم؟ با پرسش ششوشون میگشیم و بگیم شما نیازه به ما دارید، ما خودمان استقلال خودمان حفظ میکنیم و خیلی وقت جوابشون هم نمیدیم. خودش یک مبارزه کم هزینه بسیار مؤثر. یک روش دیگری رو که حضرت مطرح میکنن به عنوان روش های مبارزه کم هزینه، نهی از منکر است. من نهی عن المنکر ارغم اونو فالکافری، نهی از منکر اگر بکنید آدم کافر بینیش به خاک کشیده میشه، بعد قشنگ میپرسی آقا کار شما خطا بود، این کار شما عقلی نبود، این کار شما شرعی نبود، این کار شما عرفی نبود، چه مشکلی کار کردی؟ بعد رو مردم میفهمن. همه که ازش به سوال میکشی، نه فقط سوال، به محکمه مردمی میکشی دوشون، آقا شما این کار کردی؟ نه از منکر، این میشکند. اما نهی از منکر وقتی میتونید بکنید خودتون نقطه ضعف نداشته باشید. اگه خودتون نقطه ضعف داشته باشید نمیتوانید. به سیرت العادله یوهر المناوی، اگر اعتدال شما داشتید، خودتون تعادل داشتید، اون موقع میتونید یکی دیگر رو حل بدید دیگه، با روش عادلانه که میشه انتقام گرفت، میشه طرف زد زمین اگر باطل باشه. یک دیوار کج از این ور، یک دیوار کج از روبرو، چون دوتا کجه هر دو میمانه، هزار سال بعد میگن های دوتا دیوار کج مونده از همیست، یک دیوار میگم تو راست باش یه حتما میفته، اگر باطل ادامه دارد داری که او که ادعای حق میکنه دویم کجه، تو درست باش، تو اعتدال داشته باش، حالا نه از منکر رو بکن اشنگ طرف میفته. روش های اینطوری هستش که بنابراین روش های مبارزه کم از اینه باید بلد باشیم اینا. و خلاصه این که از جور مصیبه تواب المحسن، طرف بعد کار چکارش کنیم؟ طرفی ندید، بری طرف مقابلش، اون علیه نیست دشمنانی دارن که مطرح، بری طرف مقابل آدم های خوب باشن، محسن باشن. ما از باطلی حمایت نمی کنیم بخاطر یک باطل دیگر، نه طرف خوبه، بریم اون طرف، این آقا زرش می بینن مثل یک حیوان که سر جاش می نشیند، مثل یک فریادی علیه این حیوان هست می نشیند سر جاش. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد.